سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز قرار راجع به روش مطالعه درس زیستشناسی صحبت کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم توی این درس پله پله پیشرفت بکنیم تا به درصد بسیار خوبی در کنکور برسیم. زیستشناسی همیشه پرچالش‌ترین درس توی رشته تجربیه. حالا وقتی ما میخوایم برای خوندن زیستشناسی کارمون رو شروع بکنیم، باید چه چیزایی رو مد نظر بگیریم؟ اولین همراه، همقدم و همیار ما در مسیر مطالعه زیستشناسی بدون شک کتاب درسی ماست. کتاب درسی همیشه نکاتی رو در خودش داره که بعضا دست کم گرفته میشه، اما بعد در کنکور از همین نکات سوال میاد و بچه ها رو اذیت میکنه. به خاطر همین مطالعه ریز به ریز کتاب درسی دارای اهمیته. حالا ما کتاب درسی رو به سه بخش تقسیم میکنیم. اولیش مطالعه خط به خط کتاب درسی و فعالیت‌های اونه. خط به خط کتاب و فعالیت‌هاش نکاتی رو به ما یاد میدن که این نکات ممکنه بسیار ازش سوال بیاد. به عنوان مثال فعالیت‌های کتاب یک سری مواردی رو بررسی میکنن که بعد این موارد میتونه خودش سوال کنکور باشه. مثلا فعالیت فصل 6 دهم، گفتار سوم در مورد برش عرضی ریشه و ساقه تک لپه و دو لپه که بارها دیدیم در کنکورهای اخیر ازش سوال مطرح شده بود. پس حتما مطالعه خط به خط و فعالیت کتاب درسی رو در برنامه‌تون داشته باشید تا با پایه و نکات اصلی زیستشناسی آشنا بشید. مورد دومی که می‌خوایم بررسی بکنیم و مورد دوم و سوم بیشتر موردی هستند که توی کنکور خیلی مورد توجه قرار می‌گیرن و در سوالات کنکوری باهاشون زیاد روبرو میشیم. اولیش مورد قیدها هست. به عنوان مثال قیدهایی که کتاب درسی استفاده میکنه مثل قطعاً، بعضی، بسیاری، هیچ کدام و غیره، اینها قیدهایی هستن که بسیار در سوالات کنکور مورد توجه ما قرار میگیرن. کتاب درسی قیدها رو تقسیم بندی گوناگونی داشته، اما در کنکورهای سالیان اخیر ما دیدیم که قیدها رو به سه شکل استفاده میکنن. یا اصلاً وجود نداره که میشه هیچ کدام، یا همشون هستن که میشه همه، یا به طور حتم یا به طور قطع، و یا اینکه بعضیاشون هستن و بعضیاشون نیستن که میشه بعضی. قیدهایی مثل اغلب، بسیاری و به ندرت در سالیان اخیر خیلی خیلی کم توی کنکور استفاده شدن و واقعا در بعضی موارد، شاید در 99% موارد، طرا تفاوتی بین قید بعضی و قید اغلب و بسیاری و به ندرت قائل نشده. بنابراین فرض کنید ما سه تا چیز داریم، وقتی همهشون شامل میشن میشه همه، به طور قطع به طور حتم، وقتی هیچ کدوم نباشه میشه هیچ کدام، وقتی یکی یا دو تاشون باشن میشه بعضی. به خاطر همین مطالعه دقیق قیدهای کتاب درسی و اینکه حتی توی ذهن خودتون از بین چند مورد بتونید چند تاشون رو انتخاب کنید و بعد ببینید قید مناسبش چیه، از اهمیت خیلی زیادی برخورداره. مثلا اینکه اگر سه مورده و یک موردش صادقه، شما بتونید توی ذهنتون بگید که قید این بعضیه و اگر اون گزینه‌ای که دارید مطالعه می‌کنید بعضی داشت، این رو درست بگیرید. مورد دیگری که در این بحث مطرحه، بحث جمع و مفرد بودن کلمات و فعل هاست. نشانه های جمع مثل خا، آت، آن و غیره که بعد از کلماتمون استفاده میکنیم میتونن به راحتی گزینه رو درست بکنن یا غلط بکنن و موردیه که معمولا از زیر دست بچه ها در میره. به خاطر همین حتما کلمات جمع و مفرد رو در کتابتون مطالعه بکنید و بعد هم در تست زنیتون حتما به قیدها و جمع و مفرد بودن کلمات دقت کنید. یکی از مواردیه که خیلی خیلی میتونه باعث کاهش بی‌دقتی شما در درس زیستشناسی سر جلسه آزمون بشه. بنابراین هم جمع و مفرد بودن کلمات و هم قیدهای کتاب درسی رو بهش خیلی اهمیت بدید و توجه داشته باشید. مورد بعدی نکات شکله که در کنکور اخیر میبینیم که سوالاتی که ازش طرح میشن رو به افزایشه و خیلی سوالات متنوعی رو در این بخش میبینیم. وقتی میخوایم یک شکل رو بررسی کنیم، بعد به چه چیزهایی توجه داشته باشیم؟ موارد متعددی هستن که باید توجه داشته باشیم. اندازه، شکل هندسی، ابعاد، موقعیت، اگر حالا سلول، موقعیت هسته، زوائد غشایی، چین خوردگی، رنگ حتی و شکل ظاهری، ارتباطات، اندازه نسبت به هم، موقعیت نسبت به هم، اینها چیزهاییه که خیلی اهمیت داره. تعداد مثلا برجستگی چهارگانه ما چند تا؟ چهار تا. برجستگی چهارگانه مغزی چهار تاست. اینها اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. به عنوان مثال فصل یک دهم ما داریم شکل بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه رو میبینیم. ما میخوایم سلول های روی تر رو با سلول های پایینی مقایسه کنیم. سلول های یاخت هایی که به قشای پایه ما نزدیک ترن بیشتر حالت مکعبی دارن. نسبت به سلول های روی ابعاد کوچیک تری دارن. هستشون هم یک مقداری کوچیک تره. خب و این سلول ها یکم فشرده ترن و در یک ردیف تعداد بیشتری دارن. اما وقتی به سلول های بالایی نگاه میکنیم میبینیم این سلول ها حالت کشیده تر و پهن تری دارن و شکلشون مثل مکعب مستطیل میمونه. بنابراین خیلی اهمیت داره که موقعیت قرارگیری، اندازه، شکل و وضعیت هندسی دیگه خدمت شما عرض کنم، ارتباطات سیتوپلاسمی مثلا ارتباطات سلول های عصبی، ارتباطات سلول های استخوانی در فصل 3-11، ارتباطات استخوان های مختلف با هم باز هم در همون فصل 3-11، چه در جمجمه چه در اسکلت کلی بدن انسان، قطرها، اندازه، محل مورد پوشش، اگر استخوانی یا مایچه کجاها رو پوشش میده، اگر پوسته کجاها رو پوشش میده، اگر مخاطه کجاها رو پوشش میده، اینها از اهمیت خیلی خیلی زیادی برخوردارن. به خاطر همین حتما حتما اهمیت زیادی به این موارد توی نکات شکل داشته باشید. اما میخوایم بریم سراغ تست زنی درس زیستشناسی. میخوایم منابعش رو با هم بررسی بکنیم. اگر ما یه دانش آموزی هستیم که تازه میخوایم خوندن زیستشناسی رو به صورت تستی برای کنکور شروع بکنیم، بعد سراغ چه منابعی بریم؟ پیشنهاد من برای دانش آموزان سطح اول که حالا تمایل به استفاده از درسنامه هم دارن و میخوایم با تست های مبتدی، متوسط و کم کم سطح بالاتر شروع بکنند و وارد دنیای زیستشناسی کنکور بشن، پیشنهاد من خیلی سبز های دهم، یازدهم و دوازدهمه. همینطور بچه هایی که میخوان توی همین پایه ها زیستشناسی رو در سطح بالاتری تست بزنن، پیشنهاد من IQ 10، 11 و 12 که کتاب سطح بالاتریه و شما رو با تست های سخت تری روبرو میکنه. برای عزیزانی هم که میخوان کتاب جامع استفاده کنن و در سال کنکورشون هستن، پیشنهاد من کتاب خیلی سبز جامع یا همون پینوکیو و کتاب IQ جامع، کتابایی که به صورت جامع مباحث مختلف زیستشناسی رو پوشش میدن و در یک سطح مناسبی ارائه میدن. بنابراین این منابع پیشنهادی من برای درس زیستشناسیه. اما میگیم سراغ منابع آزمونی. اینا منابع چاپی بودن. منابع آزمونی اگر میخواید از درس زیستشناسی استفاده کنید، در درس زیستشناسی استفاده کنید، منابع آزمونی آزمون‌های قلمچی و آزمون‌های ماز آزمون‌های خوبی هستن. البته ماز به خصوص سال‌های گذشتش رو حتما زیستشناسیش رو بررسی داشته باشی. و اگر میخواید آزمون تک درس زیستشناسی کار بکنید، پیشنهاد من آزمون‌های زیستاز و آرمان هستن. آزمون‌هایی که یک پله یا سطح بالاتر است سایر آزمون‌ها هستن، به خاطر اینکه آزمون تک درس هستن و اختصاصی روی زیستشناسی تمرکز میکنن. و پیشنهاد من به بچه‌هایی که حداقل سطح متوسط یا متوسط رو به بالایی رو در درس زیستشناسی کسب کردن و حالا به این بچه‌ها پیشنهاد میکنم که آزمون‌های تک درس زیستشناسی رو هم شرکت بکنن. بنابراین این هم منابعی بود که برای زیستشناسی پیشنهاد من هست و امیدوارم که بتونید استفاده کنید. سر جلسه آزمون ما با تست های مختلفی از زیستشناسی آشنا میشیم. تست های چهارگزینه‌ای، تست هایی که ما میتونیم وقت روشون بذاریم و بعضا با رد گزینه حل میشن، بعضیشون هم اینطوری نیستن. اما تست های شمارشی تست هایی هستن که ما باید تمامی موارد رو به طور دقیق و کامل بلد باشیم، به جز موارد محدودی که حالا موردی هست، مثلا الف ب جیم دال رو توی گزینه ها آورده نگفته چند مورد درسته، یا تست هایی که مثلا به این شکله که ما همش رو غلط میگیریم و بعد گفته چند تاش درسته. خب توی این تست ها احتمال زیاد یکیش درست بوده ولی شما اون رو هم غلط گرفتید. بنابراین به جز موارد معدود، تست‌های شمارشی به تسلط بسیار زیادی روی کتاب درسی و تست‌های زیست‌شناسی نیاز دارن. به خاطر همین تنها راهش تمرین و پشتکار زیاده که بتونید به این تست‌ها پاسخ بدید و اینکه انواع تست‌ها رو دیده باشید، با تست‌های متنوعی از زیست‌شناسی روبرو شده باشید و اینجوریه که میتونید با انواع دیدهای طراح کنکور و طراحان زیست‌شناسی آشنایی بیشتری پیدا بکنید. سعی میکنم در موقعیت‌های بعدی توضیحات بیشتری راجع به نحوه مطالعه درس زیست‌شناسی بدم. امیدوارم که تا اینجا از این وایس لذت برده باشید. اگر دوست داشتید حتما این وایس رو برای دوستانتون هم ارسال کنید تا استفاده بکنن و بتونن توی مطالعه درس زیست‌شناسی پیشرفت بکنن. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا همراه من بودید.